بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علوی با موضوع معادشناسی، جلسه 35، 21 اردیبهشت ماه 1400، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. این دو سه روز آخر به سوالات بحث معاد پرداختیم. خلاصه بحث پارسالمون اهمیت بحث معاد، اهمیت یاد مرگ و عوامل طول عمر، مرگ مفاجات، اینها بحث شد. امسال منازل مرگ رو، چهار منزل رو توضیح دادیم: حسرت الفوت، منزل حسرت، حسرات، منزل دوم سکرات و غمرات مرگ، منزل سوم منزل عدیله، عدیله عند الموت، منزل چهارم هم مسئله احتضار و رؤیت و اون معاینه که انسان چشمش به اون عالم باز میشه، چیزهای زیادی میبینه که اجمالا اشاره شد. ما جایگاه خودشو در قیامت میبینه، یه نگاه کلی از منزلهای قیامت رو میبینه، بعد عمرشو میبینه، حقیقت اعمالشو میبینه، دوستانشو میبینه و واقعیت اونها رو میبینه، تعلقاتی که به اونها داشته، و در رأس همه اینها زیارت ولی الله ائمه معصومین رخ میده. بعد سوالات رو دنبال کردیم که سوالات جواب داده بشه، اگه بشه امروز مختصری هم، چون شب آخر برنامه ما هست، در مورد تتمه ماه رمضان صحبت بکنیم. دعاهای خیلی مختصری داره ولی اهمیت این شبها بالاست. ظاهرا از بسیاری از روایات اینجور برداشت میشه که امکان تدارک هست، اون ساعتهای بسیار قیمتی و ارزشمندی که ثانیهش، ساعتش، لحظهش یک آیه ختم قرآن تمام میشه، این ساعتها به سرعت داره منقضی میشه. یک رکعت نماز، چند صد رکعت نماز تمام میشه. اون برکتی که در این ماه هست داره سپری میشه. امیدواریم که همه ما موفق به ختم قرآن، عمل به قرآن، عبادت شده باشیم. یه چند تا نکته هم شاید عرض بکنم. این سوالا رو حالا جواب بدیم تا ببینیم چی میشه در مورد بحث معاد. تا چه میزان میتوان کشفا و شهودهای بعد از مرگ را صحیح دانست؟ آیا میتوان به جزئیات مثلا توجه کرد ما را حجت دانست، علل خصوص در مسائل مستحدثه و مسائلی که مواردی که شاهد روایی ندارد؟ عرض کردیم که اینها مثل خواب میمونن، ولی یه مقدار دقیقتر، عمیقتر، واقعیتر و بالاخره به شخصیت فرد هم بستگی داره. اگر با کلیات چارچوب روایی ما تضاد نداشته باشن، حالا التزام بهش مانعی نداره، التزام بهش هیچ مانعی نداره، اما اگر با چارچوب روایی ما سازگار نباشن خیلی ملاک نیست. بلکه میتونه اینا هنوز مراحل عدیله رد نشده باشه، بعید نیست دخالت شیطان هم بوده باشه در مورد بعضی ها، کمون که رخ داده در مورد بعضی که شیطان دخالت کرده، کارهایی کرده برای این اخبار غلطی که میتونه منشأ شبهات بشه. افکار و اعمال انسان چه مقدار در جزئیات این داستان ها تأثیر داره؟ بستگی به فردش داره. خیلی کلی نمیشه گفت خیلی اثر داره یا کم اثر داره، خیلی نمیشه اینو مورد بحث قرار داد. بالاخره کلاس ما متأثر از این برنامه تلویزیونی است، عزیزان اکثرا دارن میبینن، مطالب زیادی رو سوال میکنن. اجمالا نشد این که فرمودید آن شخص نماز شب خوان و مؤمن به خاطر ساعتی که با آن نماز شب میخواد شیطان کافرش کرد در لحظه عدیله، خب سوال ما اینجاست که چگونه می شود؟ فرمود که من به خاطر یک تعلق ریز کافر شم، مؤمن به خاطر یک تعلق ریز کافر شم. اولا ساعت ما نگفتیم به خاطر نماز شب بود، نه اینو ما نگفتیم، اگر گفتیم هم اشتباه کردیم، یه ساعتی بوده خیلی بهش علاقه داشت. انسان ها اگر دقت کرده باشیم تعلقاتی دارن، این تعلقات وجود داره و این تعلقات میتونه منشأ اثر، ولی ما نگفتیم برای نماز شب بود. این یک نکته. دوم نگفتیم هم کافر شد، این اتفاق زنده موند و خدا برش گردون تو اون حالت رفت و لا اله الا الله نگفت، گفتش که نمیگم نزن. بعد که برگشت بهش گفتن چه شد، گفت ساعتی که بهش خیلی علاقه داشتم دیدم یه پیرمردی وایستاده، میگه اگه بگی میزنم این ساعتو میشکن، و من نتونستم بگم. یا در اون قصه دیگه که یه نامه حواله پول بود، دید گفت اینو میخوام آتیش بزنم، حواله رو چکار کرد؟ سوزوند، خودش سوزوند. اینا درسه. من یه اجمال بگم عزیزان، تعلق تعارف بردار نیست. الان بعضی از جوانها هستن تو سن جوانی یه گونه، یه خود روتی پساس میشن، یه موتور میخرن، یه ماشین میخرن، یه خود برچسب میزنن، یه خود بالاشو میبرن بالا، پایینشو میارن پایین، نمیدونم خود بغل بهش میدن. این تعلقه، این الغاز. خوب دقت کنید اثرش چی میشه. نمیدونم دیدید یا ندیدید بعضی از آدما حتی وقتی راه میرن به اون شی که خیلی بهش جلوشون است انقدر توجه دارن، دریافتشون از هستی دچار اشکال میشه. انقدر تو خودش، انقدر متوجه موشه، انقدر متوجه کیف سامسونتشه، انقدر متوجه کتابشه، انقدر متوجه مدرکشه، دیگه متوجه نیست جواب مردم رو چجوری میده، با مردم چجوری حرف میزنه، چجوری برخورد میکنه. وقتی یک تعلق زندگی انسانو بتونه دگرگون بکنه، مرگ خلاصه زندگیست، فرقی نمیکنه. همینه. خیلی از بزرگان ما خدا رحمت کنه، استاد دیدری، همین پیرمرد زنده دل مسجد خودمون، یادش کردیم ماه رمضان، خدا همه مؤمنین و مؤمناتی که توی این مسجد نماز خوندن، با ما سلام علیک کردن، در حق ما زحمت کشیدن، دعا کردن، خدا همشون رو غریق رحمت کنه. ما یه تشویقش کردیم که آقا مسجد اردوگاه نداره و فلان، بچه‌ها رو می‌خوام یه باغ ببریم، پارک‌ها مناسب نیست. بنده خدا پول داشت یه هکتار باغ خرید توی شهریار، خود درخت‌های پرمیوه، زردالو، انجیر، همه چی بود. یه بار ما بیشتر اونجا نرفتیم، فاصله زیاد و خسته ما رفتیم، خسته برگشتیم. خوب دقت کنه، وقتی چند وقت گذشت فروختش، گفتم چی شد؟ گفت بابا هر جا خواستیم بریم من پول کرایه میدم، برین هر چی بخورن بخورن. انقدر فکرمو مشغول کرد، یه روز میگفتن آبش قطعه، یه روز میگفتن اومدن شاخهاشو شکوندن، یکی میگفتن آره امروز باغبونه آب نداده، اون یکی میگفتش که وانت اومده. دم حواسم داره پرت میشه. اصلا مؤمن در زندگیش این تعلقات رو رصد میکنه. اگه چیزی تو نمازت اومد همین الان درستش کن، چون تو مرگت هم میاد. پناه بر خدا. چیزی که دست خودت دین، الله اکبر، ذهنت میاد. یه بار همه چی میاد، حالا اونم خوب کارش نمیشه کرد دیگه، چیز خاصی نمیاد. گفت چی میاد؟ گفت سریاله. الله اکبر، همه چی میاد و همین ترتیب که همه چی میومد. خب این بنده خدا کاری نمیتونه بکنه، اینم شب مرگش هم باید توسل کنه ان شاء الله اون لحظه‌ای که داره میمیره تصویر خوبی باشه، فیلم مذهبی باشه، فیلم غیر مذهبی نباشه. اما اون چیزی میبینی تعلق شد، همینه دیگه. تو وضوخانه مسجد گفت دیدم جوانی با اون هیئت داره وضو میگیره، اون شکلو. گفتم آقا قیام بس، عجله کن. گفت کله تکون داد، اعتنا نکرد، وضوشو با همون طمأنینه گرفت. گفتم آقا به نماز جماعت نمیرسی یا؟ گفت من پشت سر نماز نمیخوام. گفتم چرا؟ گفت من پشت شیخ ارزنی نماز نمیخوام. شیخ ارزنی؟ گفت کشیدم کنارو، رفت بنده خدا، رفت حجت خدا بود، ولی خدا بود، وضوم گرفتم رفتم. اینم کی بود؟ بعد مثلا آدمی نیست، کی بود و بعد اومدم به امام جماعت گفتن حاج آقا رفیقمون بود. گفت آره اتفاقا فکر ارزنای ده بودم که اومده اینو چیکار کنم کجا نگردم. از اول نماز تا آخر نماز حواس من به ارزنا بود. خدا به آدم یا نده یا ظرفیت بده، یا نده یا ظرفیت. خیلی از ماها با یه قدرت مشنگ میشیم. الان شما خیال میکنید تعلقات چیز ساده ایه؟ نخیر، همین تعلقات بدبخت کرده. این کسانی که به قدرت میرسن دیگه مردم نمیشناسن، خیال میکنه مشکلشون چیه؟ تعلق، تعلق به مال، تعلق به قدرت. بیچارش میکنه، زندگیش همینه. انسان اونجور میمیره که زندگی کرده. این تو زندگیش تو این تعلقات بوده، مرگش هم همین شکلی، مرگش هم در همینه. لذا اینجور نیست که فکر کنی یه تعلق مثلا یه ساعت خریده وقتی داشتی میره اول دستش بهش گفته بند ساعت چه رنگی باشه خوبه، گفته فرقی نمیکنه، خب حالا نارنجی باشه. این نارنجی شب اول قبل مثلا شب مثلا عدیله اندلمود میان میگن نارنجی نارنجی دیگه نگو لا اله الا الله. این تعلقی نداره به این نارنجی. اما اون چیزی که منو از پدرم، مادرم، خواهرم، برادرم پناه میبرم به خدا، اگه منبر و محراب بوده، اگه اعتبار بوده، من حواسم پرت شد به اون کسایی که باید برسم نرسیدم، به اونایی که باید توجه بکنم توجه نکردم. اعوذ به جلال وجه کریم. این میاد، این قطعا میاد، همین میاد. چون تو این دنیا نذاشته بود اون موقع هم نمیذاره. به عبارت ساده تر عزیزان، همون چیزی که تو این دنیا مشغولت کرد لحظه آخر اگه ولد کنه، چون لحظه آخر سرنوشت سازه دیگه، ولد نمیکنه، همونا میاد سراغت. پس همون جور زندگی کردیم میمیریم، همون جوری میمیریم. همون چیزی که تو دنیا دنبالش میدویدی تو لحظه مرگم میاد قشنگ سراغت، با حرف میزنه، با ارتباط برقرار میکنه، کارا رو انجام. پس دیگر اعمالش و آن همه حسنات چه می شود؟ نماز و شبها، ایمان در دلش به خاطر لحظه عدیله ما برباد می رود. چرا عمر انسان وابسته به لحظه مرگ است؟ فکر می کنم عزیزم سوال داشت و جوابشو گرفته باشه. اگه سوال دیگه هست سوال ها رو بگیم. توضیح داده شد پس یه لحظه نیست، همه یه عمره، حقیقت عمره، جدا شدن از هم تعلقات. عدول از عقاید در هنگام احتضار. شخص حتما باید مطالبی را به زبان بیاورد یا نه صرف خطور قلبی کافی سالا امتحانش لحظه مرگ تستی یا تشریح، نه همون تستیش هم کافیه، همین انسان متوجه به لا اله الا الله باشه، ولی اگه زبان گویا بشه میگن خیلی فضیلت بالاییه انسان بتونه بگه. ولی مهم تعلق به ایمان، خیلی چنین اصراری نداره. آیا کسانی که در سوانه رانندگی یا در اثر اصابت گله یا حتی سکته قلبی میرن هم عدیله عند الموت دارن؟ اگر دارن چه شکلی است؟ آیا در یک ثانیه است؟ خب دیگه تو این فیلمای زندگی پس از زندگی دیگه الان بحثای زمان، فیزیک نسبیت، مباحثی که مطرح شده دیگه باید براتون روشن باشه. در یک آن شما میبینید یه لحظه، یه دقیقه میخوابید بلند میشید 3 ساعت خواب تعریف میکنه. بعضی وقتا هم 3 ساعت میخوام یه دقیقه خواب یادتون. اون مسئله خواب برای اصلا زمان بردار نیست دیگه، مطلب روشن دیگه. وقتی پیامبر به معراج رفت که حالا به روحهی نه به جسمهی حضرت خودش عبور کرد از اقطار سماوات، برگشت هنوز اون در خانه امهانی رو زده بود، این کلونه در تکون میخورد و هنوز امهانی در رو باز نکرد. یعنی مسئله اینکه این مفاهیم اصلا در قالب زمان نیستن، در قالب زمان نیستن. اسمش اینه که یه لحظه میمیره، ولی برای او یه لحظه نیست، برای او یه لحظه نیست، برای او بس داده میشه و همه این مراحل وجود داره. و یه مطلب دیگه هم بگم، شما خیال میکنید کسان دیگه که تو بیمارستان دارن میمیرن جون میکنن، اینا با فیلم آهسته میمیرن، ناله میکنه، بالاخره یه لحظه میمیره. اونم لحظه مردنش، لحظه درد کشیدنش یک لحظه است، اما لحظه مردنش همه یک لحظه میمیرن. تا حالا دیدی کسی بگه مثلا نصفم مرد هنوز نصفم زنده است؟ و مثلا 3 ثانیه میمیرن، باقی اینا 1 ثانیه میمیره کسی که گلوله میخوره، 1 ثانیه میمیره کسی که سکته هم میکنه، 1 ثانیه میمیره کسی هم که تو بیمارستان داره آروم آروم جون میده، اون لحظه مرگش 1 ثانیه است. اون لحظه که روح مفارقت میکنه باقیش داره درد میکشه. در تجربه هایی که از حساب کتاب نقل شده، آن اعمالی که اندک امیدی به آنها برای مورد قبول واقع شدن وجود داشته است، به خاطر اوج و امید داشتن با آنها 7 تا تباه گشته و از بین رفته است. چطور اعمالی انجام دادیم که به چشمشون نگید با آنها امید نداشته باشیم؟ خب اولا سعی کنه، خیلی سوال قشنگیه ها، یعنی که بگفتیم در بحث اخلاص کاری کنید که به چشمتون نمیاد، همین کارهای خورده ریز رو انجام بدید، اینو راحت تر انجام میشه. کارهای قلمبه، یه مسجدی بسازم، یه مجموعه فرنگی تأسیس کنم بتره کنم. خیلی از متدینین قدیم مقید بودن کارهای خیرش رو پخش میکرد. توی این مسجد مثلا میگو نخودش رو من میدم، اونجا میرم میگو برنجش رو من میدم، اون بر میگو گوشتش رو من میدم، اون بر میگو یک شقه گوشت من میدم، این بر میگفتش که مثلا نمیمدی یه جا بگه اینجا هیئت من 14,000 نفر غذا دادیم. این کار نمیکردن. چرا؟ چون میگفتن این کارها دیگه از اخلاص دور میشه. این که تأکید میکنن که سعی کنین عمل رو برای خدا انجام بدین. مهمترین راه اخلاص هم مکرر گفتیم، بازم میگیم یک بخشش خلوته، کسی نبینه، کار رو تو خلوت. این راه اخلاص عوامه. یک کجایی کار انجام بده که هیچکی نبینه. بعد اونجا میگن یه مشکل وجود داره و اون اینه که خودت که میبینی، که خودت میبینی یعنی چی؟ یعنی فرض کن شما 40 شب چهارشنبه از اول شب رفتی مسجد کوفه، هر 40 شبش هم یه ختم قرآن کردی، اشکم خوب ریختی، یه حال معنوی هم به دست، اصلا زهی سعادت، عطر مهدی فاطمه جل الله رو استشمام کردی، وقتی میای خونه برادرت میگه سلام چجوری نگاش کنی، چطوری داداش خوبی، کجایی، حالت خوبه، همون بازاری هنوز، خدا همه اون رو هدایت کنه. اوج تمام شد، گرفت، تمام شد، تمام شد. عابدون مدلون به عبادته، عابدی که عبادتش روی خود مشنگ کرده، پناه برو. لذا خیلی کار سختیه. شیطان چه شد؟ غرور عبادی گرفتش. 6,000 سال عبادت کرد، همپای ملائکه، جز خواص هم بود، میدونی که داستان روایتش اینه، در اون طغیانی که اجنه رو زمین کرده بودن، ملائکه الهی رفتن برای قتل عام، شیطان پسر اون ابلیس اکبر، اون جن فرمان و روای کافر بود، این بچه رو گرفتن بردن، ولی خب جنش جن خاص بوده و از اون تخم جنای درست حسابی بوده. خلاصه میگن استعدادش، ملائکه تربیتش کردن، به سرعت هم رشد کرد، جز خواص شد و رفت بالا و خیلی عجب، ولی خب عبادت گرفتش، خطرناکه. خدا همه رو حفظ کنه. ما گویه حالا یکی نفس داره و صدا داره و یه عنایتی بهش شده، الحمدلله هممون استفاده میکنیم از مددهان، ما که صدامون مثل خاکنه بریدن چوب نجاریه، تو هموم یه خلوتی پیدا میکنیم میخونیم، خیال میکنیم کل جنگل بلبلا دارن میخونن. این مشکل بشره، خودخواهی، خودبینی، عملی که به چشمت اومد خدا نمیپسنده، خدا نمیپسنده. عملی که برای خدا انجام دادی خالصن، لذا میگن راه عوام یه خلل داره و اونی که به چشمت میاد، اینو توصیه میکنن کارهای خوردریز انجام بدید که تو ذهنتون نمونه و نشمرید، نگید 40 سفر کربلا رفتم، 32 سفر مکه رفتم، نشمرید. ختم قرآن چندومی نشمر، بخون و حتی اصلا نذار عددش به دستت نیاد. ما حالا تو بچه ها دیدید مسابقه میدن، مسابقه حالا بازی های مثل همین پینگ پونگ و همین بازی های خیلی ساده، ما میگفتیم نشمرید تا اون حس رقابت بازی کنید، اون به معنای کشتی و هماوردی آره، ولی نشمر، چون روحیه برتری جویی برای خودش سکو درست نکن. میگن کارهای خوردریز انجام بدید که به چشمتون نمیاد، به اخلاص نزدیکتون. این راه عوامه. اما راه خواص اینو میگن باید هی تکرار کنی. خدا رحمت کنه آقای مجتهد، میفهمه یه تسبیح بردار بگو من کیم. یه استاد دیگه میفرمود از اساتید میگه یه تسبیح بردار بگو که یه جمله میگفت من شرم دارم پشت منبر بگم. خلاصش این بود مردم کیم؟ مردم چیکار من میتونم بکنم؟ انسان اگه باور کرد از غیر خدا چیزی نمیاد، عملش خالص میشه. اصل اخلاص تو این کلمه است. این باور رو تقویت کن. اول العلم معرفت الجبار. اگه فهمیدی فرمان روای مطلق اوست، مو به مو، ذره به ذره، قطره قطره، رزق هستی به اراده اوست و ما تسقط و منبرقت الا یعلمها. اینو میخونی تو نماز قفلی، یعنی چی؟ یک برگ نمیفته، میچرخه. چرخشش این که کجا قرار بگیره، همه حساب کتاب داره. وقتی فهمیدی همه چیز انسان و همه کار انسان به دست خداست، در دست خداست، با اراده خداست، به لطف خداست، این آدم برای غیر خدا کار نمیکنه. مثال میزدم دیگه، میگفتم تالا دیدی چلو یه گربه تو رو تماشا کنه، نماز تو طول میدی، گربه داره نگاه میکنه، خیلی هم چشمش تیزتر از آدم داره نگاه میکنه. تالا شده مثلا سجده تو یه خورده طولانی تر کنی، برگردی گربه رو نگاه کنی، نگاه کن ما چه عابدی هستیم، صفا چندم، جز خواستم مثلا میشه؟ نه، دیدت اینه که او کار ازش میاد، این دیدو پاک کن. این داستان مشهور اون عابدی که عبادت کرد از شب تا سحر، از آن صبح شد نماز صبحش هم خونده بود، نماز صبح که تمام شد دید در معبد واز شد، عبادتگاه، یکی اومد تو. بعد این دید که خب این تازه رسید، ندید من چقدر عبادت کردم، تو طول داد تعقیبات گفت و من میگم عاشورا خوند و های خوند و خوند و خوند تا طول و آفتاب. دیگه نماز آخرشم و السلام علیکم، یه سر برنگیاد نگاهد، یه سگ اومده تو معبد. این هم عبادت برای کی کرد؟ سگ. استاد ما میفرمود میگفت این سگ نبود، این آدم بود، چشم بهش دادن بفهمه برای کی کرد، چشم بهش دادن که بفهم برای کی کردی. میگه این میخواد چیکار کنه؟ حاج آقا کیه؟ میگه چیزی دست بود حافظش؟ مگه میشه یادش بمونه؟ خوشحالا ماشالله الحمدلله بچه جلو من هیچ ریایی نمی کنن، چون میدونن حاج آقا اصلا یادش نمیمونه. اصلا خدا اگه بخواد خوبی ها رو تو بزرگ میکنه، العزت لله. لذا میفرمودن اخلاص ثمره معرفت الله در اوج که کمال المعرفت تصدیق، کمال میگه توحید، کمال ما توحیدو توحید، این که فقط اوست، غیر او هیچ کی نیست. این توحید به معنای یکتایی و بی همتایی او در تمام امور، این همون چیزیه که اگر به کسی دادن همه چی بهش دادن. این دو راهیست که گفته شده. یه مقدار دیگه هم اثر داره و اون کارهای جمعیه. این هم کارو گم کنید تو جمع، تنها یه کار انجام ندید. کارهای جمعی 30-40 نفری یه کاری رو انجام میده، البته به شرط که رو اون 40 نفر یک تعصب پیدا نکنید. تیم ما، صفا چند، گروه فلان، دیدی بعضی ها این تو نیا خودمون میخوایم انجام بدیم. رفته بودیم با یکی از نزدیکانمون تو جاده های حالا شمال داشتیم میرفتیم به شهرستانی بریم، یه شهر رد شدیم، یه ساختمون های نشون داد توش پر سویت بود و یه باغ های حالا منظر های گوینا مال ماست. منم باور کردم، گفتم که مال خودته. گفت نه دیگه، مال اداره مونه. دقت کن تا اینجا میره داستان. تعلقات، تعلقات اداره. یه انسان میتونه رو هر چیزی تعلق پیدا کنه. باید سخت مراقب بود، شیطان این کارو میکنه، ولی اصلش درست کردن توحیده که این من گمشه. کارهای جمعی به شرط که نه که تو اون جمع حالا همه جمع و مال خودت بدونی. یعنی بیا تو گروهت کار کن، نه اینکه حالا بگی گروه مال منه که بیان صفا نمیدونم چند، کلن کارش 20ه، صفا 20 کارش 20 بود و ما هم جزء خواصش بودیم، ما اصل کارش ما بودیم، گرچه دیگران هم بودن، نه اینکه بخوام بگم فقط من بودن، بودن کسانی که خدا خیرشون بده زحمت میکشیدن. خب از همه یه توقع نمیره دیگه. تمام شد، تمام شد. من افتاد، خودخواهی افتاد، این عمل خالص نیست، این عمل به هیچ دردی نمیخوره. این که میگوین قلم العلماء، مداد العلماء، قلم قدم العلماء، قلم العلماء افضل من دماء الشهدا، مداد. آیا در مرگ ایشان هم صدا میکند؟ نمیفهمم چی. این که میگوین قلم علما افضل من دماء الشهدا، آیا در مرگ ایشان هم صدا میکند؟ خدایا سبحان قدوس، چی میگم من نمیفهمم. هستش اگه عزیزی که هست، این روایت اینه، یه بحثیه در میان مرگ ها. برترین مرگ، مرگ شهادت، این شکی نیست. اما در این که جایگاه علم و تبلیغ معارف دینی چقدر ارزش داره، یه عالم در مورد عالم دینی، عالم دینی جا میگن انقدر بالاست که مدادش افضله از خون شهید، دماش شهید. این تفسیرهای مختلف برداشتیم، بعضی میگن اثر تبلیغ، خون شهید اثر داره، میگه قلم عالم از او اثرش بیشتره. به جا بنویسه، به جا حرف بزن، به جا صحبت کن، بی خود بازش نکنم، کلده ای که صاحب نداره نتراشیم. این یه ضرب المثل ها، میگو سلمونی ها یکی یکی آدم ها رو میذاشتن اصلاح میکردن، ولی خب باید معلوم بود کلده کلده کیه، این کلده مالکیه، ما صاحبش معلوم شد. در معاین کسانی که مؤمنه اگر جایگاه خودش ببینه و ناراحت بشه از جایگاهش، از اون جایگاه برمیگردن، اما مؤمن نامحدود است و چون حقیقت اعمال رو در آخرت میبینن، طبیعی که هر جایگاه بده میخواد برگردد به دنیا و اعمالی انجام که مستحق جایگاه بالاتر شود. آیا این جهت و طلبش ها ایرادی دارن؟ اینجوری نیست، تصور این عزیزمون درست نیست. بعضی وقتا انسان تو همین خوابها یه خوابی میبینه، یا همین حلقه رفاقت دیگه، تو رفاقای خوب اگه شما یه جمع دوستانه خیلی خوب پیدا کنید که الان هم جمع شید 10 دقیقه یه رو حرفای خوب، محبت خوب بزنید، اصلا یادتون میره زمان. اینجور نیست که فکر کنین همه میخوان برگردن. انقدر لذت برا بعضیشون بالا میره دیگه تقاضا برگشت نداره. الان حساب کتابتون این کاره، خب برمیگردن بالاتر از اونو به دست میارن. نه، معرفت انسان تا یه حدیه، وقتی به اون حد برسه دیگه بالاتر از اونو نمیخواد، بلکه ذهنی داره دنبال میکنه، حقیقی دنبال نمیکنه. مگر ما نمیگویم که خداوند کریم است و میبخشد، و کریم کسی است که اگر به او بدی کنه او به دلیل اینکه کریم است میبخشد، منظور از بدی گناه است. پس چرا ما استغفار میکنیم؟ صفا 24 یا مهدی عجل الله تعالی فرجه شد. گفتش که اگرم ببخشه استغفار بیشتر لازمه. چرا؟ گناه کریمو کردی. استغفار شرمندگیه. درسته مامانت میبخشه، ولی تو خجالت نمیکشی از کاری که کردی، از جدش کردی. بی حرمتی کردی، بی ادبی کردی. استغفار شرط فطرته. نکته دوم، عذرخواهی تقرب میاره. شما هر چقدر میگه بخشیده، میره میگه ببخشید، این ببخشی تو رو از اون فاصله‌ای که ایجاد شده تو رو نزدیکتر میکنه، این بالاتره. استغفار یک نوع عبودیت هستن، یک نوع پرستشه، یک نوع تسلیمه. خدایا من بنده تو هم، بد کردم، قصد نداشتم، این استغفاره، معناش اینه. خدا کریمه، بله، خدا میبخشه، بله، ولی ما باید استغفار کنیم چون شرط فطرته. چرا؟ چون باعث تقربه. چرا؟ چون یکی از اسبابی که بخشش میره بالا. تو روایت داره اگر فهمید گناهش گناه کرد، تا ملتفت میشه میگه ملائکه شاهد باشید من گناهشو بخشیدم. وقتی خجالت میادش میاد چی کار کرد، سرش میفته پایین، میگه ملائکه حسنه بنویسید. میگه وقتی سرش میره بالا میگه خدایا غلط کردم، درجه براش بنویسید. استغفار تقرب به خداست. روشنه؟ لازمه یه فطرته. اینم زود تموم بکنیم که این دوسته تموم بشه. میگوین ماه رمضان ماه توبه است و اولین مرحله توبه پشیمونی است، ولی ما بعضی از کارها میکنیم که ککمون نمیگذره. مثلا بعضی از فحشا بی اخلاقی ها که موجه حوالا شد، چگونه این پشیمون را در خودمون به وجود بیافته؟ گفت برو پیش کسی که همون جوری که به دیگران توهین کردی به توهین کنه تا پشیمون بشه. یه مقدارش معرفته، یه مقدارش حاله. نکنیم بعضی وقتا ما حالمون خوش نیست، تو هیجانیم. آدم مست هر کار کنی داغه، مستی او رو گرفته، مستی غرور، مستی جوانی. باید توی فضای آرام بشه تا درکش بیدار شه. این یه تیک. بعضی وقتا علتی که نمیفهمیم جهله، باید معرفت به اون بدن. بعضی وقتا هم نباید بچشونه، بعد از خدا بخوای بچشونه که این کار چقدر زشت بود. اینم به همین مقداره که اکتفا بکنیم. اینم تقریبا همون مضمون رو نوشته، شایدم همون عزیزمونه. خب، آیا شهید مکرم ممکن است در مسئله عدیله از راهش بازگردن؟ همونطور که توضیح دادید اهل بیت در مسئله عدیله دیده میشن، چه کار انجام تا لحظه علیه بید از ما راضی باشن. اینو گفتیم تو سوالات جواب دادیم. هرچی رابطه اطاعت و تسلیم شما با اهل بیت بیشتر باشه، ملاقات به جای عدیله توبه است. یعنی بر میگردونن اون یه ذره هم یخرج هم من اول ماته الان نور، اون یه خود ظلمتخار هم خودشون درست میکنن و انسانو در اون نور مطلق وارد میکنن. این سر جای خودش، این سر جای خودش. اما شهید، اگر شهیده که دیگه معنا نداره برگرده، اما در کشته شدن در معرکه بله رخ داده، بله در روایات هست دیگه، اون مغرورانه می جنگید. حتی موقعی که رو سینش قرار گرفت یکی از مسلمین، قتیل حمار، داستان مشهوره دیگه، وسط معرکه جنگ شمشیر می زد، دید یه خری، یه حماری، خیلی خر مثلا خاصیه، این حرکتشو در جهات تغییر داد، رفت اونوری که صاحبشو بکشه، خره رو غنیمت بگیره. تو این فاصله کشته شد، مشهور شد حضرت قتیل حمار. یه بار قصد غنیمت برای مسجد، برای مجموعه است، برای سپاه اسلامه، یه بار نگاه انگیزه شخصی بیدار شد. یا اون یکی که میگه روی سینهش نشید سرشو ببره، تعلقات وقتی بیاد عجیبه. البته این کافر بود، گفت سر من از پایین تر ببر، از بالاتر نبود. گفت چرا؟ گفت رو نیزه میزنی مشخص باشه که یه کسیه. انسان انقدر بدبخ میشه، انسان انقدر غافل میشه. خدا نکنه سکر انسانو بگیره، اون مستی و غفلت انسانو بگیره. بله شده، خیلی ها بودن که اینها تو معرکه قتال هم حواسشون پرت شده. شیطون دست بردار نیست، سراغ خیلی هم میاد، ولی باز کمتر کسی پیدا میکنه، توفیق پیدا میکنه به همین وضعیت هم کشته بشه در معرکه قتال. لذا غالبا آدمای خوب و ایدئال اونجا توفیق شهادت پیدا میکنن. باقی نه، رزقنا الله انشاءالله و ایاکم. شب 29 از شبهاییست که بعضی ها احتمال قدر رو دادن، از کدم روایات خیلی زیاده. تو این دو سه روز آخر اللهم ازغن تجافی اندار الغرور، یا اللهم لا تجل آخر العهد من زیارت رمضان، خدای آخرین رمضان ما قرار نده. یا همین آیه اعوذ به جلال و چکل کریم ینقضی عنی، خدای به تو پناه میبریم که امشب که شب آخر ماه مبارک رمضان، بنابراین محاسباتی گفتن شب فردا و فردا شب، شب عید آخرین، خود شب عیدم فضیلت هایی داره، اعمالشو مختصر غافل نشیم. دو رکعت نماز داره، 10 تا توحید داره، بعد یه دعا داره، داره که اگر کسی قصور و تقصیری که در رمضان کرده بخشیده میشه. اول رمضان گفتیم رمضان از نعمت هایی است، نعمت لا تشکر کسیعت لا تغفر. خیلی جمله تکون دهنده است. یعنی چی؟ نعمتی که شکر نشه مثل گناه نابخشودنی میمونه، مثل گناه کبیر است. یعنی چی؟ یعنی خدا یه نعمتی بده تو اونو شکر نکنی. شکر نعمت هم بهره برداری در همون مسیری است که گفته شده. رمضان نعمت بزرگ خدا بوده، آخرین ساعات و آخرین ایامی است که داریم تو این ماه مبارک ازش عبور میکنیم. قرار چی بوده؟ برکه، رحمت، مغفرت. اگر خدای نکرده اینو به دست نیاورده باشیم، این نعمت قدردانی نشده، جوانی تلف شد رفت و هیچی به دست نیاوردم. رمضان هم اگه این بشه، این نعمتیست که شکر نشده. باید یه کاری کرد که انشاءالله هممون بهره‌مند باشیم. خب الان میخونن مناجات و توسل، ما هم دعامونو بکنیم. این اصلی ترین مسئله همینه. خدای به آبروی خوبان درگاهت، یا حمید به حق محمد صلی الله علیه وسلم، یا آلی و به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، و یا قدیم الاحسان به حق الحسین. خدای این ماه رو ماه مغفرت و برکت و رحمت برای ما به انجام برسان. در فرج ولی نعمت ما تعجیل بفرما. دعاهای خیر حضرت حجت در حق دوستانش در حق ما مستجاب بفرما. در نسل و متعلقین و متعلقات ما جز محب و نوکر امیر المؤمنین و فاطمه قرار نده. اسلام و مسلمین عزت و نصرت عنایت بفرما. مشکلات این مملکت مادی، معنوی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، خصوصا مشکلات دینی، معرفتی، اخلاقی جامعه ما، محله ما، مملکت ما رو برطرف بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.